السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما قام ونستعينه من أمره ويقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وعلى آله وصحبه عترته الطاهرة سيما بقية الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را در این روز جمعه و روز مبارک متعلق به حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و یاد خداوند و اولیای الهی و توجه به حضرت ولی است ارواح نافدا در این روز و همه روزها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از عارفان به حق اولیای الهی و محبان آنها به خصوص حضرت ولی عصر ارواح نافدا مقرر بفرماید. سوره غاشیه بخش اول اون اشاره به قیامت و معاد داشت و اشاره کرد به اینکه انسان‌ها در اون روز بسیار عظیم و بزرگ به دو گروه تقسیم می شوند، کسانی که چهره های روشن و شاداب دارند و کسانی که چهره های افسرده و پژمرده دارند و انسان های صالح با چهره های نورانی و روشن محشور می شوند در صحرای قیامت و به سمت بهشت و رضوان الهی حرکت می کنند و انسان‌های ناصالح با چهره‌های کدر و ظلمانی محشور می‌شوند و به سمت عذاب الهی و جهنم جاویدان حرکت می‌کنند. این وضع قیامت و تقسیم انسان‌ها در روز قیامت به دو گروه بود که در ابتدای این سوره به آن اشاره شد. در بخش دوم این سوره خداوند سوالاتی را مطرح میکنه. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. بخش دوم این سوره اشاره به چهار آیه از آیات بزرگ الهی است و در حقیقت اشاره به خدا و توحید بخش دوم این سوره. این سوره سه بخش کلی میشه. قسمت اولش معاد و قیامت و وضع خوبان و بدان در شرایط قیامت بود و سرنوشت ابدی اونها که بهشت و جهنم است. بخش دوم مربوط به قدرت الهی و عظمت خداوند و اشاره‌ای به آیاتی از آیات الهی و توحید. قسمت اول معاد، قسمت دوم توحید، قسمت سوم مربوط به نبوت و وظایف پیامبری است. کل این سوره در این سه بخش کلی می‌گنجه: معاد، قیامت و بهشت اول و آیاتی از آیات عظمت الهی و توحید خداوند قسمت دوم و وظیفه پیامبر و مسائل مربوطه به نبوت قسمت سوم این سوره. این سوره غاشیه کلیش تقسیم به این سه بخش میشه. حالا بخش اولش را در خطبه های قبلی عرض کردیم. قسمت دوم این سوره مربوطه به آیات خدا و توجه دادن بشر به عظمت و قدرت الهی است. ارتباط اینها روشنه. آیه هم در اینجا افلا ینظرونه است، یعنی مترتب میکنه بر قبل. فا در اینجا آمده که ترتبه، یعنی شما عرض شود که معاد رو اگر بخواید خوب بفهمید باید بیاید سراغ خدا و توحید. اگر توحید را کسی درست درک بکنه، قدرت خدا، عظمت خدا، اون وقت براش معاد و قیامت هم حل مسئله روشن و راحته. برای اینکه قیامت و معاد هم جلوه ای از قدرت خداست. این خدای بزرگ قادر متعال است که این جهان را آفریده و با همین قدرت و عظمت خود جهان دیگری را پدید میاره، انسانها را محشور میکنه، رو شرایط عجیب روز قیامت را همین قدرت خدا پدید میاره. پس شمایی که به معاد توجه کردید و توجه به اون جریاناتی پیدا کردید که در روز قیامت رخ میده، وقتی که همه انسانها محشور میشوند، انسانها جدا میشوند، یمتاز المجرمون، بدها و خوبها از هم جدا میشن، صفها روشن میشه، این صفها جوری روشن میشه که چهره های آدم ها مشخصه، اعضا و جوارشون گواهی میده، جایگاهشون معلومه، حرکتشون معلومه. خب این معاد بر اساس همون قدرتی است که در دست خداست و تو همین دنیا هم قدرت خدا رو میتونید ببینید. خب همون قدرتی که و توانایی بزرگی که این عالم را به وجود آورد و این جهان شگفت انگیز و پهناور و هستی گسترده این عالم را برپا کرد، همون خدای بزرگ متعالی که این خیمه عالم مادی و عظمت را برپا کرد، همون خدایی که این خیمه این جهان را برپا کرده، همون خدا در ماورای این عالم یک خیمه دیگری برپا میکنه که میشه برزخ و بعد هم مهمش قیامت و بهشت و جهنمه. همون خدایی که اون خیمه بهشت و جهنم و قیامت کبرا را برپا کرد، همون خدایی است که میبینید آیاتش رو همین دنیا میبینید. ما به دلیل اینکه انس گرفتیم و عادت کردیم دائم غرق در این آیات خدا هستیم و مشاهده این همه جلوه های عظمت خدا، از اهمیت اینا غافلیم. مگر میشه جهانی با این عظمت، با این پیچیدگی، با این تنوع، با این همه آثار عجیب، این جهان همینجوری بپا شده باشه؟ این که معنا نداره، اصلا در ذهن یک بشر نمیگنجه که این نظم این عالم، این شگفتی های عجیب این جهان بتونه همینجوری خودش پیدا بشه یا بدون قدرت مطلقی باشه. این اصلا امکان نداره. حالا خدا بعد از اینکه ما را به معاد ارجاع داد و توجه داد و عظمت اون آینده معاد را برای ما برشمرد، برمیگرده میگه اصل اینها برمیگرده به عظمت خدا و اون دست نیرومندی که همین عالم هم به دست اوست. همین دست نیرومند اون قیامت رو هم برپا میکنه. این دنباله معاد قسمت دوم یا توحید، اساس معاد هم توحیده. حالا در میان خب بخش معظمی از آیات قرآن توجه میده ما را به آیات خداوند، چون در منطق قرآن همه این عالم شگفت انگیز و پهناور و آسمان و زمین و دریا و گیاهان و نباتات و حیوانها و موجودات گوناگون، تمام اینها آیات خداست، نشانه های خداست، علامت خداست. به هر کدام اگر انسان خوب نگاه بکنه در دل او خدا را ببینه، در آسمان ها، در زمین، در حیوانات، در گیاهان، در نباتات، در موجودات آشکار و ناپیدای این عالم، همه جا یک دست نیرومند، یک اراده الهی، یک نقشه و تدبیر خداوندی مشهوده. کی میتونه اینو انکار بکنه؟ این جهان عجیب و شگفت انگیز رو بگه که به عزالله خودش پیدا شده، متکی به یک قدرت بزرگی نیست، اصلا این قابل تصور نیست. اینجا متکی به یک علتیه، به یک نیروی بزرگی است که این عالم را برپا کرده. خدا برای اینکه ما را توجه به این عظمت بده، در صدها آیه قرآن به گوشه گوشه این عالم اشاره کرده، به آسمان، زمین، دریا، خشکی، حیوان، نبات، گیاه، عرض شود که خود انسان و بسیاری از این آیات شگفت انگیز خدا. هر گوشه شد، هر جایی از قرآن شما ببینید، هیچ سوره ای از قرآن، هیچ جای قرآن، هیچ صفحه قرآن نمیشه ببینید شما و یه جایش ما را توجه نداده باشه که ببینید این عالم چه خبره. هر جای این عالم که شما دقت بکنید، شما را به خدا برمیگرده. سرانگشت همه عالم و همه ذرات این عالم به سمت خدا متوجهه. یعنی اگر بصیرتی باشه، یک توجهی باشه، تو هر موجودی که نگاه بکنی داره انگشتش به سمت خداست، میگه اونجا. این یعنی آیه بودن این عالم. برای اینکه خوب ما را اینجا متوجه بکنه، در این سوره، در قسمت دوم این سوره که مربوط به توحیده و آیات الهی است، با سوال شروع شده. اینجا دو تا حرف کوچک اول این آیات قسمت دوم آمده که این دو تا حرف از نظر ادبی خیلی معنا داره. یکی ا به معنای آیاست، حرف استفهامه. یکی هم فا هست که به معنای ترتبه. فا در اینجا آمده برای اینکه میگه این توحید با اون بحث معاد ارتباط داره و اگر کسی خوب در معاد فکر بکنه، او را به خدا میرسونه. اگر خوب به آیات الهی میرسونه، اگر خوب در آیات الهی توجه بکنه، او را به معاد میرسونه. اینا با هم ربط داره. بعد هم کلمه سوالی که اینجا آمده برای اینه که خوب ما را بیدار بکنه، سوال بکنه. نمیگه که اینا شطور رو نمیدونم، آسمان و زمین و کوها آیات خداست. گاهی اینجوری میگه، ولی گاهی هم میگه آیا نمیبینید؟ این سوال آدم رو بیدار میکنه. گاهی یک سوال تأثیرش از اینکه آدم مطلبی رو بگه بیشتره. اینطور نیست؟ چرا؟ گاهی آدم یه سوالی از آدم بکنه، آدم یه جوری دیگه ای توجه میکنه، بگه آیا واقعا نظر تو اینه؟ این آدم رو خود بیدار میکنه، برمیگرده آدم به وجدان خودش. این سوال برگرداندن انسان است به عمق فطرت و وجدان خودش. این نقش این سواله. آیا پس از این مسائلی که گفته شد نمیبینی و نمیبینن که چگونه شطر خلق شد، شطرها آفریده شدند، چگونه آسمانها به پا داشته شدند، چگونه کوها نصب شدند و برافراشته شدند و چگونه زمین پهن شد؟ همین آیات، همین نشانه های خیلی معمول که همه دیگه میفهمیم، ما رو ارجای به اتم و نمیدونم سلول و چیزای اونجوری نداده. اونم البته قرآن گاهی گفته که یه چیزایی هم آفریده که شما نمیدونید. نه، ما رو ارجای به همین چیزای عادی این عالم داده. سوال میکنه آیا نمیبینن؟ نمیگم نمیبینید، یعنی اینقدر واضحه که نمیخواد بگه شماها نمیبینید. اونایی که ادعای معاذ الله انکار خداوند میکنند، اونهایی که زیر بار فرمان خدا نمیروند، اونهایی که در مسیر خدا قدم بر نمیدارند، آیا نگاه نمیکنند این عالم چه خبره؟ شما که مؤمنید حتما توجه به این دارید. این سوال از اونایی است که انکار میکنند خدا را، زیر بار دستور و فرمان خدا نمیروند. تو همین و نظرم یعنی دقت و عمق و حقیقت چیزی را دیدن. این چهار تا نکته تو همین افلا ینظرون است. اس علامت سواله، که حرف سواله، با سوال میخواد ما را به فطرتمون برگردونه. این تأکید خاص داره. این فا میخواد بگه این توحید بر اون معاد مترتبه و معاد بر توحید مترتبه و اینها با هم پیوند داره. جمله غایب هم آورده میخواد بگه مؤمنانی که طرف خطاب ما هستن که نباید این بگیم اونا توجه دارن که این عالم چه خبره. این سوال از اونایی است که
شایسته نیست ما مستقیم اونا رو خطاب بکنیم، از اونایی که زیر بار فرمان خدا نمیرون سوال میکنیم. و نکته چهارم هم ینظرون، نظر نگاه کردن معمولی نیست، نگاه کردن عمیقه. همینجوری آدم چیزی میبینه ولی یه وقتی عمیق اون رو میبینه، به دل او هم راه میبره و از دل اون مطلب به دست میاره. این نظره، نگاه دقیق. این چهار تا نکته در این جمله است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بعدم نکته پنجم اینه که خدا آدم ها را ارجاع نمیده به چیزایی که خیلی مخفیه و نامعلومه و خیلی پیچیده. میگه نه، همین تون عرب ها با شتر بیشتر سر و کار داشتن و شتر هم البته موجود بسیار عجیبیه، کتاب ها در بابش نوشته شده از خصوصیات این حیوان به لحاظ مقاومتش، از شبت توانایی های عجیبی که داره، خواستی که در گوشت و شیرش هست و در میگن از موجوداتی است که همه ذرات و اجزا حتی بول او هم خاصیت دارویی داره. یه موجود مقاوم، پرکار، پرخاصیت و دارای خواص و ارزش تو همه اجزایشه. راجع به شتر چیزای زیادی در کتب نوشته شده، در تفاسیر اومده، در کتب علمی اومده. خدا ارجاع نمیده به یه چیزی که خیلی دور از چشم باشه. اول میگه همین شطوری که دست شما، زندگی شما با اون گره خورده در اون زمان و در همه زمان ها یک موجود بسیار ارزشمندی است. میگه آیا نمیبینند؟ آیا اینها که زیر بار فرمان خدا و قدرت الهی و دستورات حق نمیروند، در همین یک پدیده عالم خوب نگاه نمیکنند که چطور خلق شده، آفرینش او، حرکت او، رفت او، آمد او، غذا خوردن او، شیر دادن او، گوشت او، هر شبت که منافعی که برای بشر داره، اینو نمیبینن؟ آیا میشه که یک چنین پدیده بسیار پرسود و پرخاصیت برای بشر این دست تصادف تو این عالم اینو ایجاد کرده باشه؟ حاشا و کلا، این نمیشه. همین یه گوشه ی عالم، بعد شما اینو بذارید کنار آسمان، زمین، چی چی چی، همینجوری این همه پدیده ها با این نظام شگفت انگیز و بدی و زیبا و فوق العاده عظیم اینو نمیبینن؟ نمونه جلوی دستتون، به جلوی چشمتون، الالعبله. آیا نگاه نمیکنن به شتران که چگونه آفریده شدن؟ اینها چگونه خلق شدن؟ اینها آینه های قدرت خدا هستند، جلوه های جمال و جلال خدا هستند و نشانه های تدبیر و حکمت حضرت حق هستند و تمام ذرات اینها انگشت اشاره به قدرت خدا و عظمت وجود خدا هست. آیه رو نمیبینن؟ چهار تا آیه از میان آیات خدا اینجا برشمرده شده. اولش شتره به عنوان یه نمونه از حیوانات. حالا جالبه که شما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنید، خب عرض کردم در صدها آیه خداوند به گوشه گوشه این عالم اشاره میکنه. این آیه خدا، اون آیه خدا، اون آیه خدا، اون نشانه حق، اون نشانه خدا، اون علامت قدرت خدا، هر جایی از عالم رو انگوش میذاره، اینا همه نشانه های خدا هستن. یکی از بخش های آیات خدا حیواناته، یه بخشش گیاهانه، یه بخشش حیواناته. حیوانات حالا اقسامی دارن، از حشرات و جانبنده های مختلف و طیور و حیوانات دریایی، حیوانات زمینی، حیوانات هوایی، از پرندگان و خزندگان و تقسیماتی که برای حیوانات شده و در کتب علمی موجوده و روز به روز هم بشر تو این حیوان شناسی و شناخت بیشتر نسبت به حیوانات، علم همینجور داره پیشرفت پیدا میکنه و انواع منافع هم تو همه حیوانات هست، حتی در خیلی از این حشرات و چیزهایی که ابتدا آدم خیال میکنه به بشر ضرر میزنه، ولی همونها در محیط زیست بشر و در تأمین تعادل زندگی بشر در این دنیا، در این دنیا اونها مؤثرن. حتی اون حشرات و حیوانات موذی و حیوانات وحشی، امروز میدونید چقدر اونایی که دنبال بحث محیط زیستن رو حفظ این گونه های حیوانی دقت دارن، چقدر سرمایه گذاری میکنن دولت‌های دنیا برای اینکه این حیوانات نسلشون منقرض نشه. در طول تاریخ به تدریج خیلی حیوانها نسلشون منقرض شد. صنعت جدید و اون هرس و آزی که امروز بشر داره در استفاده از طبیعت، این هم موجب شده که خیلی از حیوانات و چیزهای طبیعی عالم در معرض خطر قرار بگیره. ولی تمام این گونه های حیوانی، حیوانات دریایی که خودش صدها نوع داره، گاهی شما در بعضی از موزه های همین حیوانات ماهی دریا رو برید ببینید، صدها نوع ماهی که آدم رو واقعا مبهوت میکنه، فقط همین جنس ماهی اینقدر تنوع داره که در قرآن به حوت و ماهی و اینا اشاره شده. یا حیوانات پرندگان آسمان که طیر و طیور در قرآن باز مکرر اشاره شده، باز انواع و گونه های مختلف داره. و دواب و انعام و حیوانات زمین هم اونم باز خودش رده بندی ها و تقسیم بندی های عجیبه. هزاران نوع از حیوانات، از پرندگان و خزندگان و عرشبت ماهیان دریا و این گونه های مختلف در عالم وجود داره، همشون در این نظام مورد نیاز بشر. از بین این فهرست بلند بالا خداوند یکی شتر رو انتخاب کرده، میگه همین یکی نمونه شو من میذارم جلوتون. آیا میشه همینجوری به وجود بیاد؟ شتران شما که اون همه برای شما منافع دارن و از خلقت بسیار پیچیده‌ای برخورداره، این نمونه ایست از هزاران نوع و گونه حیوانی در دریا و زمین و آسمان. آیا نگاه نمی‌کنید به این؟ این خودش نشون دهنده این. در قرآن بیش از 20 نوع حیوان و حشرات و موجودات حیوانی، یعنی غیر از گیاهان و غیر از انسان، در قرآن نام برده شده. من همه اینا رو حالا تعداد نامش و شما تعدادی که در قرآن به کار نمیشه رفته نوشتم اینجا که حالا لازم نیست همه اونا خونده بشه. از ابل، بقر، غنم، عرض شود که مز، حمار، کلب، عرض شود که خیل، جمار، عرض شود که کلب، خنازیر، قرده، بعیر، طائر که معنای کلیست، نه، نم و زفاده، قمل، انواع این موجودات شد بین 20 تا 30 مورد خدا به طور خاص از این گونه های کلی این موجودات حیوانی که غیر از انسان هستند و غیر از گیاهان هستند. حالا از حشراتش بگیری تا دریایی، آسمانی و هوایی تا زمینی، 20 تا خدا از اینا اسم برده برای اینکه نمونه هاشو به ما بگه. البته عناوین کلی هم در قرآن اومده، مثلا طائر آمده، طائر یعنی پرندگان، همه گونه های پرنده رو میگیره. یا دواب آمده، دواب یعنی جنبنده ها که عرض شود که گاهی به معنای حشراته ولی خیلی جهان به معنای کلی حیواناته. در قرآن حدود مثلا نزدیک 20 مورد دابه و دواب اومده. دابه و دواب یعنی همه موجوداتی که تو زمین هستن، عرض شود که. و یا انعام آمده که عنوانهای کلی هست، طائر و انعام و دواب و امثال اینها اومده. خلاصه حدود بین 20 تا 27 مورد خدا با عنوانهای خاص گونه های حیوانی را مثال زده و چند عنوان هم داره که گونه های کلیتر حیوانات را میگیره. این یک فصلیه در قرآن کریم. یه بخشی در قرآن داریم گیاهانه، یه بخش هم داریم حیواناته، یکم موضوع خود انسانه. در خصوص حیوانات که گاهی دواب میگن خود انسان هم را شامل میشه، خدا از بین هزاران گونه و نوع چند تاشو مثال زده. تعداد این آیاتش هم هست که همه نشون دهنده اینه که قرآن اینقدر طبیعی و عادی و منطقی میاد میگه به همین عالم طبیعت نگاه بکنید، در دل این عالم قدرت خدا رو میبینید. تمام ذرات این عالم آینه هایی است که همین جور داره جمال و جلال و عظمت و قدرت خدا رو نشون میده. این عالم همش آینه است. اصلا این موجودات نه اینکه چیزی است که حالا چیز دیگه رو نشون میده، اصلا وجودش آینه است، خودش سراسر آینه است. آینه که ما میگیم یه وقتی اون جسمی میگیم که جیوه زده دو نمیدونم چه اونها و شفاف عکس چیزا میفته تو اون، ولی اون آینه حقیقی همون عکسیه که افتاده توی این، همون صورتیه که تو آینه است، نه خود این جسم آینه. این حرفی که عرفا زدن خیلی حرف دقیق و قشنگیه. یه وقتی میگه آینه یعنی این جسم را میگی، یه وقتی میگیم آینه حقیقی اون صورتیه که تو این جسم منعکس شده. عالم که میگیم آینه خداست، نه مثل این جسم شفاف صیقلی، نه، صورتهایی که تو آینه منعکس شده اونا مرآت واقعی است. اون وقت همه عالم همون صورتهایی که تو این آینه افتاده. این صورتها چطور این تصویر عکس صورت دائم داره یه چیز دیگه رو نشون میده؟ اینجا هم اینجوره، نه اینکه عالم اون جسم شفاف صیقلی باشه، عالم همش صورتهاست، چیزهایی است که در اون آینه ها منعکس شده. آینه حقیقی اونه، همه عالم اینه. یه بخشی از این آینه ها و جلوه های جمال و جلال و عظمت خداوند، یک بخشش حیواناته که 20 نوعش در قرآن نام برده شده، عناوین کلی هم داریم که اشاره به همه گونه های حیوانی میکنه. و جالب اینه که در یکی از آیات سوره نحل این اومده که ول خیل و البغال و الحمیر لترکبوها، میگه اینا رو آفرینیم برای که سوارشون بشید و مایه زینت و زیبایی شما و زندگی شماست. و یخلق ما لا تعلمون، خوب دقت کنید، و یخلق ما لا تعلمون. خدا 20 گونه و نوع از حیوانات رو اسم برده، بعضی از اسمای کلی هم آورده که شامل همه گونه های حیوانی میشه، ولی یه جام داره و یخلق ما لا تعلمون، چیزهایی هم خدا آفریده و می آفریند که شما نمیدانید. این اشاره به همون موجودهای تکسلولیه، موجودهایی که به چشم نمیان، موجوداتی است که بعد بشر با تصرف خودش در این عالم میاد با علم ژنتیک موجودات جدیدی را ایجاد میکنه. این از آیاتیه که نوعی پیشگویی های عجیبی در او هست. ضمن اینکه خدا در آیات زیاد به همین جلوه های ظاهر توجه داده، دقت میکنید، 20 مورد گونه و نوع حیوان ها رو اسم برده و گاهی هم کلی میگه دوا، انعام، بقا، نمیدونم چی. یه جایی هم قرآن و یخلق ما لا تعلمون داره، یه چیزایی هم آفریده که شما نمیدونید. این میشه همون موجودات تکسلولی، عرض شود که همین ویروس ها، باکتری ها، چیزایی که به نحوی دواب به حساب میان اما اون زمان کسی اینا نمیشناخت. و موجوداتی که امروز با پیشرفت علم ژنتیک دائم داره گونه های جدید حیوانی ایجاد میشه، با همین پیشرفت هایی که در علم امروز پیدا شده در استنساخ و عرض شود که پیشرفت های علمی، خب گونه های جدیدی اصلا تولید میشه، خلق میشه. و یخلق ما لا تعلمون، همه اینا آیات خداست. همون بز و گونه جدیدی هم که داره با علم درست میشه از طریق سلول های بنیادی، اونم آیات خداست، اونم قدرت خداست که داره خودش نشون میده. چقدر قرآن زیبا یک دفتری گشوده است، فقط در بخش همین حیوانا گونه هاش را بخشاش را شمرده. یه جایی هم میگه به یخلق ما لا تعلمون، خبرهای زیادی هم هست که شما نمیدونید، خدا اون کارام داره انجام میده، یواش یواش شما با اونها پی میبرید. کلش هم معلوم نیست آخرم بشر بهش پی ببره. اونقدر جهان خلقت و نمونه ها و الگوها و جلوه های عالم و جلال و جمال خدا متنوع و پیچیده و گسترده و گونگون و جور و جوره که آخرش هم معلوم نیست بشر به همه اون برسه. از بین این دفتر بزرگ خلقت و تابلوی عظیم خلقت الهی که در حیوانات خودش را نشون داده، در این سوره میگه افلا یندرونه الان ابل کیف خلقت، آیا نمیبینن که همین شطور به عنوان یه الگو و نمونه چگونه خلق شده؟ خدایا تو را به اولیای خودت قسم میدیم ما را به قدرت خدا و عظمت خدا آشنا بفرما. ایمان به حضرت حق و ایمان به توحید الهی را در وجود ما بارورتر بفرما. ایمان ما را از شر همه آسیب ها و خطرها مسون بدار. بسم الله الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشد. وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران، برادران و خواهران بزرگان و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و خویشتنداری دعوت و توصیه میکنم و ذکر و یاد خداوند و توجه به عظمت و جلال و جمال و قدرت بی پایان خداوند را سفارش میکنم. توجه ما به خدا و قدرت او و جلال و جمال او و اسماء حسنا او و جلوه های مبارک او در این عالم بهترین وسیله تقویت ایمان و تحصیل سعادت در دنیا و آخرت است. خدایا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می دهیم ما را به شناخت به خودت موفق بدار و از جهل و دوری از خودت ما را مسون بدار. اولین مطلب تسلیت شهادت سردار شهید شوشتری و جمعی از سپاهیان و مردم شریف ما در شرق کشور است. حادثه تروریستی تلخی که خدمتگزاران به مردم و حافظان امنیت و نگهبانان وحدت و عظمت کشور را مورد تهدید و مورد تجاوز قرار داد و جان عزیز اینها را گرفت و اینها به درجه رفیعه شهادت رسیدند. شهادت این جمع را باید تسلیت و تعزیت گفت و به خود اونها به خاطر وصول به این درجات متعالی باید تبریک گفت. اما نکاتی در این حادثه تروریستی است که به اختصار به چند نکته از اونها اشاره میکنم. ما در طول سه دهه گذشته یکی از چیزهایی که دشمنان این کشور و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ترغیب میکردن حادثه آفرینی در پاره‌هایی از تن ملت ایران و گوشه هایی از سرزمین و میهن عزیز ماست. بعد از انقلاب اسلامی در ترکمن صحرا، در عرشبت که کردستان، در خوزستان، در مناطق مختلف فتنه انگیزی هایی شد برای اینکه اقوام ما را تحریک بکنند تا جدا بشن از این پیکر تنومند ملت بزرگ ایران. این نقشه‌ای بوده که در طول این سه دهه هیچگاه متوقف نشده.
و البته قبل از اون هم استعمار در کشورهای اسلامی همیشه تغییر میکرده که کشورهای اسلامی رو تکه تکه کنه، کوچک کوچک کنه، پارهای کوچکی در بیاره و بینشون اختلاف بیاندازه. این یک خط مشی قدیمی دائمی است که انگلیسی ها بیشتر اون رو دنبال میکردن و اون تکه تکه کردن کشورهای اسلامی و جداسازی کشورهای اسلامی از همدیگه و جداسازی بخشهایی از کشورهای قدرتمند دنیای اسلام. امروز در خیلی از کشورهای اسلامی، ایران هم نیست، خیلی از کشورهای اسلامی مواجه با این خطر و توطئه هستند، توطئه ایجاد تفرقه، جدا کردن سرزمین‌هایی از کشورهای بزرگ اسلامی برای اینکه هم اختلاف را تقویت بکنند و هم قدرت اونها را تضعیف بکنند. این خطی است که وجود داشته در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به ایران به عنوان یک پایگاه نیرومند برای اسلام و مقابله با دشمنان اسلام، این توطئه عمیق‌تر و دقیق‌تر هدفگیری شد. و خط سیر این رو که ببینید از کردستان و عرض شود که مناطق مختلف حالا مرزی و غیر مرزی ما، همیشه این تحریک انجام می‌شده که این تفرقه ها ایجاد بشه. تو کشورهای دیگر اسلامی هم از این قصه ها فراوان وجود داره. و در شرق کشور ما بعد از اینکه در آغاز انقلاب نتوانستن کاری پیش ببرن، جنگ رو برپا کردن. جنگ هم اقدام ظاهری بود برای تجزیه این کشور، برای تیکه پاره کردن این کشور نیرومند اسلامی یگانه در جهان اسلام. اون توطئه ها جواب نداد، آمدن به سمت جنگ. باز جنگ خب 8 سال اون همه شیطنت کردن، جواب نداد، برگشتن به سمت توطئه های دیگری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سالهایی است که باز برگشتن به اون سیاست، این که این فتنه انگیزی را در مناطق خاص و قومیت های خاص ما ایجاد بکنن، جایی که ما قومیت های خاص داریم یا مذاهب خاص داریم، برادران اهل سنتمون هستن. و در شرق کشورم ما سالهاست مواجه با این تفتین، فتنه انگیزی، تفرقه انگیزی هستیم و خیلی هم تلاش کردن، اما اینها کور خواندن که ملت ایران با همه اقوامش و مذاهبش و ادیانش یک ملته و این ملت آماده نیست مثل قرنهای قبلی و دورهای قبلی که با یک دسیسه خارجی بیان اونو تکه پارش بکنن. در قرارداد ترکمنچای رو نمیدونم، گلستان و قراردادهای مختلفی که به خصوص زمان قاجار شد، یه بخشیش هم در زمان پهلوی شد، کشور ما بخشهای مهمش از دست داد. امروز ملت ایران ملت یک پارچه ایست، اقوام و مذاهب مختلفشون عمدتاً این هوشیاری رو دارن که تسلیم این توطئه ها نشن. در شرق کشور فتنه انگیزی سالهای ممتده که داره انجام میشه. در مقاطع اخیر سپاه با یک استراتژی و راهبرد جدید و نوعی وارد شرق کشور شد و دشمن از این خیلی عصبانیه. سپاه به جای تکیه بر فقط اهرام و فاکتور امنیتی، وارد تعامل با مردم و قبائل و عشایر اهل سنت و منطقه شد. همین سردار شوشتری بر اساس راهبرد جدید یک تکیه بیشتری کردن که با خود مردم، با قبائل مردم ارتباط داشته باشن، به خودشون تکیه بکنن، امنیت و یکپارچگی کشور رو به خودشون بسپارن. این سیاست جواب داده در اونجا و آثار و برکات زیادی داشته. این حمله تروریستی دقیقاً این سیاست موفق را هدف گیری کرده. امروز هم سپاه ما، مسئولان ما باید بر همون راهبرد که برش همیشه تکیه داشتن، اواخر تاکید بیشتری بوده، بر همون استوار بمونن. یعنی تعامل با مردم عزیز در اون منطقه، ارتباط عاطفی و دوستانه با برادران اهل تسنن و همه مردمی که در اون منطقه هستن، در همه گوشه این کشور، و تأمین امنیت بر اساس خواست و اراده خود مردم. اینا سیاست‌های مهمه که جواب میده. این توطئه تروریستی که بسیار هم زشت و مفتضح بود، این راهبرد درست سپاه و مسئولان کشور ما را هدف گرفته، چیزی غیر از این نبود. اینا در این مسیر امنیتی قبلا داشتن میبردن منطقه را و در اون فضا توفیقاتی داشتن پیدا میکردن. سیاست کشور ما در اونجا تأکید بیشتر بر این روابط عاطفی و راهبرد امنیت درونزا و اجتماعی درست و عمیق‌تر بود. از این خیلی اینا وحشتشون گرفته و بعد دست این عملیات تروریستی زدن. این نکته مهمه که این عملیات این راهبرد خوب را هدف گیری کرده، نباید این راهبرد بره کنار. سپاه و بسیج ما و نیروهای امنیتی ما در اون منطقه باید بر همین خط مش استوار بمانند تا کشور از این آسیب‌ها بگذره. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که این عملیاتی که اونجا انجام شده عملیاتی نیست که نشون دهنده ضعف امنیتی کشور باشه. تو دنیا دائم اینجور عملیات میشه، عملیات انتحاری یک آدم جاهلی را خامش بکنن بره وسط جمعیت. عملیات انتحاری تو دنیا در تحلیل‌های امنیتی امر چندان مهمی در امنیت و آسیب امنیت، آسیب شناسی امنیت به حساب نمیاد. این که با یک چیز پیچیده‌ای بدونی که تلفات بدن بخوان یک جای اقدامی بکنن اون چیز مهمی است، ولی عملیات انتحاری چندان چیز مهمی نیست. و عرض شود که این هم یک نکته است. نکته دیگه هم اینه که مال اثر ما بعضی از همسایگانمون بدون اینکه دولت‌های رسمیشون بخوان نیروهای خودسری در اونها وجود داره که در این کار دخیل بودن، در مثل پاکستان که خب مسئولین دنبال اونن و کشور پاکستان و مسئولان پاکستان هم باید بدونن که ملت ما در برابر امنیت خودش به فوق العاده حساسه و باید دولت‌های رسمی در این کشورها گروه‌های خودسر و معاند را کنترل بکنند و اجازه ندن از پایگاه کشور اونها لطمه‌ای به کشور همسایه‌شون زده بشه. اینم خواسته جدی ملت ایرانه و باید این دولت‌ها به این نکته توجه بکنند. قابل قبول نیست که دولت پاکستان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی بکنه. امروز اون فرد تروریست و اون گروه خائنی که امنیت این کشور، وحدت این کشور را مورد هدف قرار گرفته، اینا در پناه گروه‌های خاصی در پاکستان هستن. دولت پاکستان باید اینو توجه بکنه. دولت پاکستان باید مسئولیت خودشو بشناسه. نباید اجازه بده کسانی از دل پاکستان به ایران و افغانستان و هند و جای دیگه لطمه بزنن. یه کانون آسیب رسانی شده گروه‌های افراطی و مخرب پاکستان. فقط ما هم نیستیم، نسبت به ایران، نسبت به افغانستان، نسبت به بسیاری از مشکلات افغانستان دست همین هاست و همینطور هند و کشورهای دیگه. این یک قده خطرناکی است که باید کنترل بشه. متاسفانه سر از طالبان و القاعده در میاد که دست پرورده خود آمریکا هستن و اخیراً خب دیدیم در خود پاکستان هم چقدر به مردم پاکستان هم اینا لطمه زدن. بنابراین این قده سرطانی در اونجا باید برچیده بشه. این خواسته ملت ایران از پاکستانه. اینا تسلیم توطئه‌های آمریکا و انگلیس نشوند. این ماده فسادی که اونجا ریخته شده که به افغانستان و پاکستان و هند و کشورهای مختلف و به خود مردم پاکستان لطمه میزنه، عملیات تروریستی رو توسعه میدن، باید کنترل بشه. به هر حال شهادت اینها رو گرامی میداریم و امیدواریم که هم آمریکا و انگلیس بدونن که اینا زحمت خودشون رو اضافه میکنه، نباید این راه رو ادامه بدن، این راه خطرناکیست. هم دولت‌های دیگه هم کنترل بکنن این تروریست‌ها رو. این هم یک مطلب. مطلب دیگه، ما لایه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت و مجلس داره تعقیب میشه که من نوشته بودم که بحث بیشتری بکنم فرصت نیست، اما اجمالا اینجا عرض بکنم کار هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به هزینه میلیاردها تومانی که میاد تو یارانه‌ها و هیچ جای دنیا به این شدت و حدت نیست، این مسئله است که باید روش سیاست گذاری بشه. سال ها دیر شده این کار. اقتصاد پویای کشور به اینه که یارانه بی حساب و کتاب نده دست همه، یارانه ها بیاد معطوف بشه به اقشار کم درآمد، اقشار نیازمند و کسانی که دارن بدن. اینا مسائل مهمه که تحلیلش روشنه و خب الان دولت و مجلس این همکاری رو دارن میکنن که لایه اجرا بکنن. اصل این قصه واقعا درسته. مصرف بسیار بالایی که ما در انرژی داریم که چند برابر میانگین مصرف انرژی در کشورهای مختلف دنیاست، این بسیار مخرب برای اقتصاد ماست. در سال اصلاح الگوی مصرف باید این پایه‌های اقتصاد رو درست کرد. و اثرات که مصارف افسار گسیخته انرژی ما، یارانه هایی که بدون حساب و کتاب پخش میشه، اینا باید واقعا علمی و قانونمند و درست بهش توجه بشه. این کار درستی است، باید هم همه همکاری بکنن برای اینکه این اسراف های ناپیدا در سیستم اقتصادی ما معالجه بشه. اما همینجا باید از مجلس خواست، از دولت خواست، این حرکت باید آرام تدریجی باشه. دولت پیشنهاد 3 ساله داده بود، در مجلس 5 ساله شد. به هر حال باید در طی مدت قیمت‌ها تعدیل بشه. حتما باید اون شناسایی اون بخش‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرن، تورم و مشکلات برای اونها ایجاد می‌کنه، باید مشکلاتشون به شکل دیگری جبران بشه که در لایحه دیده شده. دقت بالا در اینجا امر مهمیه. اصل کار، من سالهاست واقعا معتقد به اینم، از بعد از انقلاب به خصوص بعد از جنگ همین مسیر پایه‌ریزی شد، کم و بیش حالا با افتان و خیزان ادامه داشت، پس بعد یک خط استوار و درست اصولی اقتصادی ما تو این مسیر بریم جلو. خب در اینجا ما فراز و فرود داشتیم، الان وارد این مسیر شده، این مسیر باید هم پیموده بشه و در این حال این مسیر مسیر حساس و خطرناکی است که با ظرافت و دقت و تدریج و با نگاه علمی و کارشناسی باید این مسیر رو طی بکنیم، که امیدواریم با همکاری که ملت و دولت و مجلس انجام میدن این مسیر درست طی بشه و زمینه برای رشد و ارتقاء صنعت و عرشبت که همه بخش‌های اقتصادی ما فراهم بشه. همونطور که اصل 44 اصل مهمی است که باید درست اجرا بشه، صنعت و سرمایه گذاری باید دست مردم باشه. شما در همین شهر وقتی میبینید که فولادی دست دولت است و سرمایه انباشته دستش چیه، میبینید آخرش هم 1000 تا مشکل داره، ولی وقتی کاشی میشد و میاد دست خود مردم، اینا خودشون اداره میکنن. اصل 44 این میگه ابلاغ مقام معظم رهبری این بوده، اجرای درست و دقیق نسبت به اصل 44 و سیاست های اصل 44 و سپردن امور به دست خود مردم، این امر مهمیه. هدفمند کردن یارانه ها با توجه به اون خطراتی که داره، ایرانی که ممکنه تولید بکنه، آسیبی که ممکنه به اقشار کم درآمد بزنه، اینم امر مهمی است. ولی که ابتداش سختی هایی داره، ولی نهایتا برای پیشرفت و تعالی کشور مهمه که انشاءالله باید به این توجه بشه. اینم مسئله دومه. مسئله سوم، من نسبت به بحث اعتیاد و مفاسد در شهرمون، در استانمون، کشورمون واقعا باید مرتب تذکر داد. ما اعتیاد و مفاسد اخلاقی اینا چیزایی است که بنیان خانواده ها و فرهنگ و اصالت جامعه ما رو مخدوش میکنه و این کار همه مردمه که واقعا در دانشگاه ها، در خیابان، در کوچه، در هر جایی واقعا همه ما حساس باشیم با روش اخلاقی درست، با تذکر دادن، با رعایت اصول اخلاقی در خود خانه ها، که نسل جوان ما در این دام خطرناک مفاسد، بی‌عفتی و همینطور اعتیادی که خانمان جامعه ای را بر می اندازه قرار نگیریم. امروز زنگ های خطر به صدا در آمده، جمعیت زیاد جوانی که در دام ناپاکی ها و اعتیاد و مفاسد قرار می گیرن، این زنگ خطر برای ماست. کمش هم زیاده در محیط هایی مثل این استان، این شهر، مناطق دینی، مناطق مذهبی واقعا باید هوشیاری بالا باشه. کسبه و تجار باید به این امر توجه بکنن، مردم به این امر توجه بکنن، جوانهای عزیز باید لذتهای زودگذر را بذارن کنار، سعادت خودشون را، ابدیت خودشون را، آینده جامعه خودشون را توجه بکنن. اینا خطرهای مهمی است که باید کنترل بشه. اینم دست این گروه اون گروه بر نمیاد. البته اینو انتظامی و مسئولین هم باید قوی و جدی اونجایی که خطر جدی است اقدام بکنن، اما اصل قصه اینه که خود مردم باید واقعا با امر معروف نهی از منکر، با اصلاح در درون خانه ها، با برنامه ریزی درست در دل خانه ها، نوجوان و دانش آموز و دانشجو و جوان خودشون رو درست راهنمایی بکنن. اینا خطرهای مهمی است که هر وقت یک بار باید به همدیگه گوش زد بکنیم، حساس باشیم، توجهش بکنیم، و الا خطر یه وقتی به جایی میرسه که دیگه دست هیچ که بر نمیاد و نظام و جامعه ما در یه مسیر فساد و تباهی مطلق قرار میگیره. و در پایان هم من راجع به حج اون هفته عرض کردم مطالبی، امروز هم جمعی از عزیزانی که عازم حجن در نماز به صورت دست جمعی حضور دارن که ما آرزوی توفیق و سلامت برای اونها داریم و بعد نکاتی که در اون هفته و در جلسه حجاج در کاروان حجاج عرض کردیم خدمتشون نسبت به عظمت حج، اسرار حج، آداب حج، جایگاهی که ایرانی و شیعه باید در اون میادگاه عظیم حج داشته باشه یادآوری و تأکید میکنم و انشاءالله با سلامت و قبولی این عزیزان رو برگردن و نسبت به عرض شود که نکاتی هم که در منطقه مطرح بوده و یک سالی هم هست عزیزان اینجا پیگیری میکنن، امروز هم دوستانی مراجعه کردن، من تقاضام از استاندار محترم و مسئولان استان اینه که همراهی بکنن، دنبال بکنن با روش درست و به اون مطالبی که مردم میگن واقعا توجه بشه و در طول کشیدن این مسائل و عدم حل درست اون موجب تشدید مسائل میشه. ما تقاضامون اینه، تاکیدمون اینه که واقعا طبق قرارهایی که وجود داشت، کار کارشناسی که انجام پذیرفته، پیگیری هایی که دوستانمون مسئولین و مردم داشتن و قول و قرارهایی که در استان بوده، ما تقاضامون اینه و تأکیدمونه و اصرارمون اینه که باید به اون توجه بشه و انشالله پیگیری هم در مسیر قانونی مستمر رو پیوسته برای حل مسائل انشالله باید انجام بگیره و مجددن هم خب در دوره انتخابات و مسائل بود به هر حال طبیعی بود که بعضی مسائل دقیق و سریع پیگیری نشه. امروز انتظاره که به این مسئله انشالله توجه بشه و زمینه برای کار فعال و نشاط کاری و تعامل اخلاقی بین مردم انشالله بیشتر فراهم بشه. مسئولین باید واقعا فکر اساسی تری در این زمینه ها انجام بدن. نسألک الله حساس باشن، پیگیری بکنن در مسیر درست و با روش صحیح تغییر بکنن و مسئولان استان و کشور هم برای حل این مشکلات با گام‌های جدی و اساسی بردارن انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحب المعصية وصدق النية وإكرام الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله واحل الكفر وأهله لا يضلهاي ما را بأنوار معرفة ومحبة خود روشن بفرما قدمهاي ما را در راه خودت ثابت بدار خدایا گناهان ما را ببخش توبه ما را بپذیر لذت عبادت و مناجات و دعا و نیایش و نماز و عبادت را به ما بچشان خدایا گناهان ما را ببخش ائمه و اولیای الهی را در آخرت شفیع ما قرار بده زیارت خالصان و صادقانه بیت الله و عتبات عالیات و مراقد ائمه طاهرین آید و نصیب همه ما بفرما خدایا حج ما، زیارت ما، اعمال ما، جمعه و جماعت ما را خالص و مقبول بفرما ما را از همه آسیب ها مسون بدار نسل جوان ما را از همه خطرها محافظت بفرما راه های خیر و سعادت و کمال و رشد همه جانبه را به روی نسل جوان ما و ملت عزیز ما بگشا ارواح اموات و اموات و درگذشتگان این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما ارواح شهدا، شهدای این جمع، شهدای شرق کشور و روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما همه خدمتگزاران به اسلام و خادمان این ملت بزرگ و شهید پرور به ویژه مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار خدا را شر دشمنان را به خودشون باز بگرد حوائج مشروعه امام را برآورده بفرما مریضان، مریضان مورد نظر جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما خدا یا همه خطرها و آسیبها آسیب‌های بزرگ اعتیاد و مفاسد را از جامعه ما و ملت و کشور ما دور بدار خدایا همه ما را از سربازان خالص ناقص حضرت ولی عصر مقرر بفرما، قلب نورانی و مبارک او را از ما خوشنود بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.